این مسئله در دوران جدید اونقدر مهم بوده که فیلسوفان بزرگ وقت خودشون رو صرف این مسئله کردن. بعد از اینکه نیوتن در اروپا این جهانبینی خودش رو عرضه کرد و دانشمندان با ذوق و شوق اون رو دنبال کردن و فضای فکری و علمی در اروپا همون فضایی شد که نیوتن شروع کرده بود، یه فرهنگی پدید اومد در اروپا، یه عده‌ای از فلاسفه و اینا هم سعی کردن انسان رو با همون جهانبینی مادی و طبیعت شناسی مرسوم تفسیر بکنن. خب اون وقت اگر این بشه، یعنی اگر ما انسان رو هم کاملا قطعی از طبیعت بدونیم، هر آدم رو، در اون صورت دیگه انسان چه معنی داره؟ انسانیت چه معنی داره؟ اخلاق چه معنی داره؟ ارزش و ضد ارزش، فضیلت و رذیلت چه معنی داره؟ مگه ما در عالم طبیعت هیچ ارزش قائلیم؟ یه سنگی اگر از مثلا بالا بیفته به سر یکی بخوره، اون سنگ رو مگه ما ملامت میکنیم، محکوم میکنیم؟ این کار بچه هاست که اینجور موقع لگد به در اتاق میزنن که چرا به سرشون خورده، نمیدونم در دیوار رو میزنن. آدم عاقل که این کارا رو نمیکنه. هیچ کسی در طبیعت که اصلا صحبت ارزش و اخلاق و ملامت و مجازات و پاداش معنی نداره در طبیعت. اما انسان که اینطور نیست. اصلا شأن انسان ارزشی عمل کردنه، اخلاقی عمل کردنه. پاداش و ملامت درباره انسان معنا داره، مجازات درباره انسان معنا داره، تربیت درباره انسان معنا داره. انسانی که تربیت میشه و به این دلیل علم شده و معتبر شده که معتقدن این آدم اختیار داشته. شما اگه انسان رو جزء طبیعت بگیری و مثل همون قطعه های اگوی بازی دومینو فاقد اختیار بگیری، خب چرا یه آدمی یه کار خلافی میکنه میبرنش دادگاه، بهش فرصت دفاع میدن، توضیح ازش میخوان؟ چرا این کار با طبیعت نمیکنن؟ برای اینکه معتقدن انسان قطعه ای از طبیعت نیست. ولی حالا چجوری باید اینو حل کرد؟ این از اون مسائل دشوار و پیچیده دوران جدید و یک فیلسوف بزرگ و مهمی مثل ایمانوئل کانت آلمانی در واقع در فلسفه خودش سعی کرده که هم طبیعت رو اثبات بکنه، هم آزادی رو برای انسان اثبات بکنه. یعنی کانت کاملا متوجه شده که این تسری و تعمیم بینش نیوتنی و بینش مادی و دترمینیسم طبیعی به انسان جایی برای اختیار باقی نمیگذاره و در نتیجه جایی برای انسان دیگه باقی نمیمونه. یعنی خود انسان دیگه هیچ میشه، خود معنی نداره دیگه. کانت یک کتاب نوشته تحت عنوان نقد عقل محض، چند صد صفحه. بعد یک کتاب دوم نوشته نقد عقل عملی، و در کتاب اول سعی کرده طبیعت رو تفسیر کنه و توضیح بده، در کتاب دوم سعی کرده اخلاق رو پادار کنه و توجیه کنه و توضیح بده که حالا چقدر موفق شده چقدر موفق نشده، این داستانش طولانیه. اینقدر عرض بکنم، هر کسی در هر فصلی همین حالا به غرفه های کتاب فروشی مراجعه بکنه در اروپا و یا این دفترک هایی که فهرست کتاب های منتشر شده توسط ناشران فلسفی رو فلسفی به دستش برسه، اونا رو ورق بزنه، کمتر فصلی هست که شما چندین کتاب در همین مسئله آزادی اراده و اختیار و اینجور چیزا نبینید. اینقدر این داستان زنده و امروزی و موجوده. خب حالا این یک بحثی، من یک اشاره‌ای بکنم به اینکه استاد شهید مطهری هم در این کتاب انسان و سرنوشت به این مسئله توجه کرده. یک کتاب نسبتاً مختصری است ولی حرف همینه که ایشان در مقدمه اون کتاب این مسئله قضا و قدر رو از حیث اجتماعی و تاریخی توضیح داده، بعد خواسته در خود انسان و سرنوشت ثابت بکنه که این عقیده که به مسلمانان نسبت میدن که مسلمان نباید حرکت بکنه، نباید اراده بکنه، هرچی از دست خداست، قضا و قدر از پیش معینه و ما کاری نیستیم، این عقیده غلطه. این عقیده اسلامی نیست، قرآنی نیست، فلسفه اسلامی چیز دیگری میگه. این مطلب رو ایشون در چندین جا از جمله در همین کتاب انسان و سرنوشت بحث کرده که نمیخوام برم سراغ اون. بعد مولانا هم همین آیه رو میخونه که تو نبودی که تیر میانداختی، تو نبودی که سنگ پرتاب میکردی، خدا بود. منتها در همین آیه شما اگر دقت بکنید خدا نمیگه تو ننداختی، میگه تو انداختی. و ما رمیت از رمیت، اون موقعی که انداختی تو ننداختی، ولکن الله رما. یعنی هم اثبات میکنه هم قبول داره که پیغمبر انداخته، هم میگوید که خدا انداخته. مولانا میگوید که گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. بعد نگران میشه که نبادا یه کسی از این حرفایی که مولانا تا حالا زده فکر کنه که پس ما مجبوریم، انسان مجبوره، انسان هیچ مسئول نیست، هیچ قدرتی نداره، هیچ اختیاری نداره. میگه این نجبر، این معنی جباری است. ذکر جباری برای زاری است. اینجا مولانا میاد دو تا مفهوم رو از هم جدا میکنه، یکی جبر رو، یکی جباری رو. جبر همینه که انسان بگه ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم، هر کاری که ما میکنیم خدا داره میکنه. چرا؟ چون لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و خیلی آیات دیگه، خیلی معانی دیگه. پس ما مجبوریم. مولانا میگه کسی از این حرفای من جبر نفهمه، من دارم جباری خدا رو میگم. اینجا جبار که در قرآن آمده به معنای قهاره، به معنای این است که خداوند بر طبیعت احاطه داره، این است که در طبیعت، در هستی دیگه منشأ قدرتی غیر از خدا و در کنار خدا وجود نداره. یعنی انسان موحد باید به هر چیز که نگاه میکنه قدرت خدا رو ببینه و هر قدرتی میبینه اون رو از خدا بدونه. این معنی جباریه. مولانا میگه این اعتقاد به معنای این نیست که ما مجبوریم، این نه جبر، این معنی جباری است. ذکر جباری برای زاری است. این که ما خدا رو جبار میدونیم، این که ما میگیم ما مثل نمیدونم نقش سوزن هستیم که اختیاری نداریم، مثل نقشی هستیم که در برابر نقاش کاری نیست، فلان، اینایی که من میگم، اینا برای این که ما اون ناچیزی و در واقع بندگی خودمون رو در مقابل خدا درک بکنیم، یعنی این حال برای ما پیدا بشه. ذکر جباری برای زاری است، ولی ما نمیخوایم بگیم که ما هیچ کاری ایم، ما مجبوریم. اون وقت توضیح میده، میگه ما اختیار داریم، اینطور نیستش که انسان مجبور باشه. میگه زاری ما شد دلیل اضطرار. اون جاهایی که زاری میکنیم به پیشگاه خداوند، اونجا جاییه که در واقع به جباری خدا، به قدرتمندی مطلق خدا توجه میکنیم و از خدا طلب کمک میکنیم. زاری ما شد دلیل اضطرار، تضرع ما به درگاه خداوند. زاری یعنی تضرع، تضرع یعنی زاری. وقتی میریم در خونه خدا رو میزنیم، این معناش اینه که ما خدا رو قادر میدونیم، قاهر میدونیم، جبار میدونیم. تو هر کاری بخوای بکنی میتونی، همه کار میتونی بکنی، همه چیز به دست توه. پس زاری ما شد دلیل اضطرار. اما یه چیز دیگه هم در ما هست، خجلت ما شد دلیل اختیار. اون جایی که ما از کاری که کردیم خجالت میکشیم، حتی یک گناهی کردیم، در خونه خدا رو میزنیم، زاری میکنیم، احساس خجالت میکنیم، این خجالت دلیل بر اینه که ما قبول داریم ما اختیار داریم، ما بودیم این کاری کردیم. اگر یک کسی دست یک کسی رو بگیره و خارج از اراده او بزنه تو گوش یک کس دیگری، هیچ وقت این آدم خجالت میکشه؟ اگه یک کسی دستش رو کس دیگه بگیره به صورت کس دیگه بکوبه، این آدم هیچ لازم از عذرخواهی بکنه، از او معذرت بکنه، احساس خجلت و شرم و آزرم بکنه؟ نه، برای اینکه این کار نکرده، او نبوده که. اما چرا ما وقتی یه سیلی ناحقی به گوش کسی میزنیم احساس خجلت میکنیم؟ برای اینکه قبول داریم ما آزاد بودیم در این کار، ما اختیار داشتیم. خجلت ما شد دلیل اختیار. گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ اگه ما اختیار نداشتیم چرا خجالت کشیدیم؟ چرا آه افسوس خوردیم؟ دریغ گفتیم؟ چرا در واقع احساس گناه کردیم؟ دریغ و خجلت و آزرم و شرم. ببینه این چهار تا کلمه رو مولانا در این بیت میاره. گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ این دریغ خجلت و آزرم چیست؟ بعد میره سراغ تربیت، میگه که زجر استادان و شاگردان چیست؟ در تربیت استادا شاگردا رو تنبیه میکنن، از یک کاری باز میدارن. زجر یعنی نهی و تنبیه، زاجر یعنی بازدارنده. در تربیت معلم ها همین کار رو میکنن، توصیه میکنن به شاگردای خودشون که این کار رو نکن، اون کار رو بکن. میگه زجر استادان و شاگردان چراست؟ خاطر از تدبیرها گردان چراست؟ میگه چرا ما از یه فکر بریم سراغ یه فکر دیگه، سبک سنگین میکنیم مسائل رو، میسنجیم، مثلا میگیم این بهتره یا اون بهتره، یه تدبیری میکنیم، بعدن منصرف میشیم، خاطرمون رو از اون تدبیری که کرده بودیم میگردونیم، میریم سراغ چیز دیگه. چرا اینطوره؟ اگه جبر باشه که دلیلی نداره که ما سر دوراهی واقع شده باشیم. خود مولانا در جای دیگه میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل یا خود دلیل اختیار است. ای سنم، این کنم یا آن کنم نتیجه گرداندن خاطر از یه تدبیر و معطوف کردن خاطر یعنی ضمیر و فکر به یه تدبیر دیگه است. زجر استادان و شاگردان چراست؟ خاطر از تدبیرها گردان چراست. بعد میگوید که ممکنه که یک کسی بگه که بله آدم ها احساس خجلت میکنن، احساس شرم و آزر میکنن، دریغ میگن، ولی حقیقت اینه که نمیدونن که مجبورن. چون از مجبور بودن خودشون غافلن، خودشون رو آزاد میپندارن. اتفاقا در بین فلاسفه اروپایی کسانی هستند که چنین عقیده‌ای دارند. از صحبت‌های اسپینوزا برمیاد که او هم شبیه به این حرف رو میزنه که اگر ما میدونستیم علت و معلول هایی که مقدم بر فعل ما بود، دیگه قائل به اختیار نمیشدیم. ما چون جاهلیم به سلسله عللی که این فعل ما رو ایجاب کرده، فکر میکنیم مختاریم. حالا مولانا میگه که یعنی این سوال رو مقدر میگیره، از جانب یک کسی مطرح میکنه، میگه بر تو گویی ممکنه تو بگی، غافل است از جبر او، ماه حق پنهان شدن در ابر او. میگه تو ممکنه بگی که درسته این آدما خودشون رو مختار میدونن، ولی این به علت این که از مجبور بودن خودشون بیخبرن. و همونطور که ماه میره زیر ابر و پنهان میشه، اینجا هم یه حقیقتی پنهون مونده، ماه حق پنهان شدن در ابر او. بعد میگه که هست این را خوش جواب بر بشنوی. میگه این شبهه یه جواب خوبی داره اگه تو گوشتو وا کنی. هست این را خوش جواب بر بشنوی، بگذری از کفر و در دین بگروی. مولانا اینو کفر میدونه که کسی انسان رو مختار ندونه، و میگه دین این است که این حرفا رو نزنی، جواب خوبی داره، این جوابو بشنو، دست از کفرگویی وردار و بیا سراغ دین. وقت اونجا چی میگه؟ میگه حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. آن زمان که میشوی بیمار تو، میکنی از جرم استغفار تو. می نماید بر تو زشتی گناه، میکنی نیت که باز آیم به ره. عهد و پیمان میکنی که بعد از این، جز که طاعت نبودم کار گزین. پس یقین گشتین که بیماری تو را، می ببخشد هوش و بیداری تو را. بعد میگوید که اگر این طوره که واقعا انسان مجبوره، پس چرا وقت بیماری، وقت گرفتاری انسان بیدار میشه، تازه توجه میکنه که در واقع یه جرمی کرده، استغفار میکنه، حسرت و زاری داره. میگه این حسرت و زاری گه بیماری، موقع بیماری که ناشی از بیداری انسانه، این چیه؟ چرا انسان هنگام بیماری اونجا بیدار میشه و به جرمهایی که کرده اذعان میکنه؟ مگه نه این که مجبور انسان؟ اگه واقعا جبره، خب موقع بیماری، موقع گرفتاری چرا میره در خونه خدا رو میزنه؟ خوندیم در یکی از غزلهای دیوان شمس که میگه چون به وقت رنج و مهنت زود میابی درش، بازگویی او کجا درگاه او را باب کو. حالا اونجا یه معنای دیگه رو تقریبا میخواد بگه، ولی شبیه به این مطلبه. میگه خب اگه واقعا جبره، چرا موقع بیماری و گرفتاری میرید و از جرم استغفار میکنید؟ آن زمان که میشوی بیمار تو، میکنی از جرم استغفار تو. می نماید بر تو زشتی یک گناه، اون موقع زشتی گناه که کردی پیش چشمت آشکار میشه، جلوه میکنه، متوجه میشی و بعد توبه میکنی، میکنی نیت که باز آیم به ره، میگی خدایا من اگه منحرف شدم دوباره به صراط مستقیم میام، نیت میکنی، عهد و پیمان میکنی که بعد از این جز که طاعت نبودم کار گزین. اینا چیزهای عجیب غریبی نیست دیگه، در زندگی برای هر کدوم از ما چقدر اتفاق افتاده، شاید هر روز ما با نمونه هایی از این حرفای مولانا سر و کار داشته باشیم. پس یقین گشتیم که بیماری تو را می ببخشد هوش و بیداری تو را. پس معلوم میشه که تو موقع بیماری آگاه تری، اینو میخواد بگه، میخواد بگه غفلت اون موقعیه که سرمستی سالمی، ولی بیماری باعث میشه که تو آگاه بشی، واقف بشی، هوشیار بشی، و اون موقع در هوشیاری قبول داری که مختاری، اختیار داری. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر کرا درد است او برده است بو. حالا اینجا یه خوردم موضوع رو میبره یه سمت دیگه‌ای که بی ربطم با حرف قبلی نیست. میگه تو که اصل جو هستی، تو که میخوای هر چیز رو علت اصلیشو بفهمی، مبدأشو بفهمی، اصل جویی میکنی، این اصلا بدون، این مبدأ رو هم در واقع متوجه باش که هر کرا درد است او برده است بو. بو بردن یعنی آگاه شدن، درد باعث آگاهی میشه. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخ زردتر. میگه این رخ زردی و بیماری و عجز و ناتوانی، این باعث آگاهی میشه و باعث بیداری میشه. این بحث رو تمام میکنیم، گرچه به این علت تمام میکنیم که وقت ما تمامه، اما بحث ادامه داره. اجمالا این است که مولانا میخواد کنه بین دو معنا، یکی جباری خداوند، یکی اختیار انسان. این که هر چیزی که در این هستی واقع میشه به قوت و قدرت الهیه، ولی در این حال انسانم مختاره. این معنا رو ما انشالله در نوبت بعد دنبال میکنیم. یه قدری هم راجع به حل این موضوع از نظر فلسفی توضیح بیشتری میدیم تا ببینیم مولانا چی میگه. و البته این همطور که عرض کردم تنها جایی نیست که مولانا راجع به اختیار صحبت میکنه، و در این سالهای اخیرم که توجه به مولوی خیلی رواج پیدا کرده، مقاله های متعدد، رساله های متعدد درباره همین موضوع جبر و اختیار در مثنوی نوشته شده که کسانی که خواهان یک مطالعه وسیع تر باشن میتونن به اون مقالات مراجعه بکنن.
سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بیدلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند تا یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چند.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. به رنگ خدا درآیی.
اللهم انی اسألک من بهائک دبها.
به هر جهان
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می‌کنیم.
ربنا
رنگ خدا درایی.
اوقات شما به خیر و نیکی شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. تا موعد اذان صبح به افق تهران که ساعت 4:17 خواهد بود، ما یک برنامه